اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه در تحلیل معنای بدا بودیم در علم خدای تعالی و فرمودن که بدا در علم ازلی الهی نداریم. بدا به معنی ظهور شیء بود بعد از آنی که به حسب ظاهر وجود نداشت، یعنی امری که قبلا وجود نداشت و الان ظاهر میشه، به این میگن بدا. فرمود که در علم ازلی الهی بدا نداریم، امر مسلمه، علم الهی لایتغیره، در قبل از خلقت و حین خلقت و بعد از خلقت نه از علم الهی کم شده نه بر علم الهی اضافه شده، لایتغیره. در مقام سرمد هم و مشیت الله که وقتش سرمد باشه فرمود در اینجا هم ما بدا نداریم. پس جای بدا در مادون مشیت بود. مادون مشیت هم دو نوع وقت داشتیم، یا اوقات مادون مشیت وقتش دهر بود یا وقتش زمان بود. وقت دهر را فرمود که در اوقات دهری ما تبدل و تجدد ارضی نداریم. در مقام ارضی در وقت دهر اشیا در جای خودشون ثابت هست، یعنی در عالم آخرت، در عالم نفس، در عالم و سایر عالم‌های دهری اشیا هر کدوم در جای خودشون ظهورات ثابت هستن، نه ظهوری عوض میشه نه ظهوری تجدید میشه. مثالش را در وقت بهش میفرماد که همیشه وقتش بین طلوعینه، ما اونجا شب و روزی نداریم. پس از لحاظ ارضی ثابته، یا به قول بزرگوار قدومش فعلیه قاره هست، ثابته در جای خودش. اما از لحاظ طولی ما سیر طولی داریم در عوادم دهری، یعنی شخص مولود در عالم دهر از لحاظ طولی یا ترقی میکنه یا تنزل میکنه. در اون فعلیت، در اون فعلیت هایی که اونجا ارضی واجد هست یا ترقی میکنه یا تنزل میکنه. پس در عالم دهر ما سیر طولی را داریم، مرور طولی را داریم، ولی از لحاظ ارضی هیچ سیری، هیچ مروری، هیچ تجدید و تجددی نداره. ادامه مطلب است. فرمود که چند خط از فصلی که خواندیم، فرمود که وقتی که مددهای دهری، قدوم دهری میخواد وارد عالم زمان بشه، خب در عالم زمان اون چیزی که مال عالم زمانه همین طول و عرض عمره، بقیه ظهوراتی که اینجا میاد از عوالم غیب میاد. میفرماد که در عالم زمان ظهوراتی که از عوالم دهری تعلق میگیره، تنزل میکنه به عالم زمان، به عالم دنیا، اهل عالم دنیا تا وقتی که اون ظهورات برشون وارد نشده هیچ از این ظهورات خبر نداره. وقتی این ظهورات اینجا ظاهر میشه، وارد میشه، ما از این ظهورات خبردار میشیم. اگر وارد نشده باشه، تا وقتی وارد نشده ما از اینها خبر نداریم. ما در حال انتظاریم، در حال ترقبیم. ما پیوسته داریم نگاه میکنیم از پس پرده غیب چه فعلیاتی، چه ظهوراتی به اینجا تعلق میگیره. مثلا زندگیمون همینه، مبنای زندگی آدم دنیا همینه. ما نمیدانیم که وقتی از این مجلس خارج میشیم بعد چه سرنوشتی در انتظار ماست، قراره چه تقدیرهایی در ادامه خلاصه این مسیر زندگی، در امشب، در فردا، در پس فردا، در ماه آینده، هیچ چیزش را خبر نداریم. تا وقتی ظهورات اینجا نیان ما خبر نداریم. ما پیوسته چشممون انتظار به آینده را داره، ببینیم که چه قراره بر سر ما بیاد از پس این پرده غیب، که بفهمیم تقدیرمون و سرنوشتمون چه هست. پس این حالت آدم دنیاست، نه در مقام عرض سبوز داره، نه در مقام تو. پس در مقام عرض هم پیوسته در حال تجدید و تجدده. الان شب، بعد آفتاب طلوع میکنه، صبح میشه، باز روز آغاز میشه، باز ظهر میشه، باز مغرب میشه، باز شب میشه. همینجور اتفاقاتی که از عوالم غیب توارد میکنه بر این عالم دنیا. ادامه مطلب هست. مطلبی که چه آقا مطلبی که در آدم رویا میبینه. خب آدم خواب، آدم رویا مال این آدم نیست. آدم رویا فرمود که مال آدم حلقریاست، زمین آدم مثاله. در آدم مثال این تجدید و تجدد، یعنی این مرور اوقات آدم دنیا رو نداریم. میفرماد که در عالم مثال، مثلا زیدی که امسال فوت میکنه با حضرت آدمی که 10,000 سال قبل فوت کرده، اینها در یک آن وارد بهش میشن. یعنی که انهو در اونجا این زیدی که الان داره وارد بهش میشه، گویا که با حضرت آدم دارن الان وارد میشن. مثل اینجا مرور نداره، یعنی 10,000 سال بعد نگذشته از حضرت آدم، در اونجا، در اینجا گذشته، در اونجا نگذشته. اونجا همه حوادث، همه حادثات در یک جا ضبطه. بعضی وقتها هست در کتاب مثل تعبیر الاحادیث توضیح میدن مسئله خواب را. خلاصه خیلی وقتها میشه که اون بدن مثالی ما، بدن حرقلیابی ما مشاهده میکنه در همون آدم مثال حوادث را. یعنی همه حوادث اونجا الان موجود هست، حوادث آینده موجود هست، اونجا مشاهده میکنه. اون چیزی که مشاهده میکنه را در همین دنیا بینه میبینه که واقع میشه. یعنی اصلا مقام ائمه علیهم السلام، مراتب غیبیشون برای همینه که ثابت میکنیم. یعنی یکی از فضائلشون اینه که به واسطه مراتب غیبی که انهو دارن آینده را میبینن و گذشته را میبینن، از حضرت آدم خبر میدن، از حضرت یوسف خبر میدن، از زمان ظهور. تمام حوادث اونجا جمعی از نظر، از لحاظ ارضی مرور نداره. مرورها در ترقی و تنزل لذش. درسته. اونها مراتب غیبیشون فعال میشه وقتی مکاشفه میکنه، به مرتبه، آره، به مرتبه کشف میرسه. مرتبه کشف آدم مثاله. به مرتبه مکاشفه که میرسه چشم مثالیش باز میشه، میبینه. نه، مکاشفه در همین وقتی که بدن شخص خیلی ریاضت میکشه، یعنی ریاضت شرعی، نه که ریاضتهای، ریاضت شرعی میکشه، بدن تضعیف میشه، این روح تقویت میشه، مراتب غیبی، مقامات غیبی تقویت میشه، به جایی میرسه که در همین جایی که بیداره اونجا را داره میبینه. انبیاء علیهم السلام که ملائکه را میدیدن، چون بدنهای مطهرشون اینها اینقدر متعدد بود و اینقدر اینها را خلاصه ما چون بدن را منهمک در دنیا کردیم، یعنی از بس این بدن را پرورانیدیم مراتب غیبیمون درش تضعیف شده، اونها برعکس بدن را تضعیف کردن قبل از اینکه بمیرن که انهو به مرحله موت اختیاری رسیدن، داره اون چشمه کار میکنه، اینجا هستن ولی اون چشمه داره کار میکنه. بعضی وقتا هم حجت علیهم السلام میبردن، مثل مثلا که عمر را علیه اللعنه را حضرت برد به آدم حلقلیا که اون در اون مزرعه که گندم میکاش، بعضی وقتا این مقامشون را بالفعل میکنن به اینکه بهش اتمام حجت بکنن، این تصرف میکنه حجت در بدن مثلا فلان شخصی که از اهل دنیا است، در بدنش تصرف میکنه، ولی اون مرحله که به حالت طبیعی خودش تضعیف بشه این مقام، این بدن، اونجا چشمش باز میشه. ادامه این مطلب هست، میفرماد که لا یحسون شیئا من بعین ولا اثر، این اهل دنیا حس نمی کنن چیزی را از عوالم غیب، بعین ولا اثر، این اثرش را هم نمی بینن، فردا قرار یک اتفاق بیفته اصلا می بینید طبق روالی که پیش میره الان امروز باید فردا یک اتفاق دیگری بیفته، اصلا خلاف اون اتفاق می افته. دو نفر یا دو تا مثلا گروه با هم به یک حد ضدیتی رسیدن، انسان توقع داره فردا جنگ بشه، میبینه فردا اصلا مصالحه شد، چه مصالحه هم شد، چه آشکنونی شد، هیچ اثری و عینی از اون حوادث آیندهی که قراره بر این دنیا بیاد اهل دنیا الان نداره. و هم مترقبون منتظرون، مترقبن منتظرن، یعنی چشم داشته به آینده دارن، میخوان ببینن آینده چه وارد میشه، یعنی تا وقتی آینده حوادث وارد نشه برشون خبری ندارن. حتی یخرج شیئون من وراء هذا الحجاب فیطلع علی و یعلموه به تعلیم الله سبحانه، تا وقتی که یک رویدادی یک شیئی از پس این پرده خارج بشه، اینجا ظاهر بشه، برش مطلع بشن و بدانن به تعلیم خدای سبحانه. پس خودش یک نوع تعلیم این حوادثی که داره در عالم دنیا واقع میشه یک نوع تعلیم خداست. اینها یعنی چه؟ یعنی که داره علم خدا اینجا ظاهر میشه، ما میفهمیم که فردا تقدیر خدا اینجور بوده، پس فردا تقدیر خدا اینجور بوده، وقتی اینها ظاهر میشه ما از علم الهی خبردار میشیم، پس یک نوع تعلیم الهی است برای اهل عالم دنیا. ولا یخفا علیک ان کیفیت الظهور والاظهار والتعلیم فی جمیع هذه المراتب المتقدمه طولا تحصل بجذب المبدا العالی به ادامت نداء اقبل و مواجهتها به شمس فعله المشرقت الحارت اليابست الجذابه. می فرماد که مخفی نیست بر تو که کیفیت ظهور و اظهار، یعنی ظاهر کردن خدا، این علوم را در این عالم دنیا و تعلیم در جمیع این مراتب گذشته، یعنی مراتب بالایی، از لحاظ طولی حاصل می شود به جذب مبدأ عالی به مستدام بودن ادامه داشتن نداء اقبل. یعنی چه؟ در این عالم دنیایی که هستیم، اصلا دنیا برنامهش همینه، در این عالم دنیایی که هستیم فعلیات از عوالم غیب به اینجا تعلق می گیره. فعلیات چی هستش؟ فعلیات گیاهی هست که در اینجا ظاهر میشه، حیوانی هست که در اینجا ظاهر میشه، انسانی هست که در اینجا ظاهر میشه، پیغمبری هست که در اینجا ظاهر میشه، اینا فعلیاتی هست که از عوالم غیب در اینجا ظاهر میشه. هر کدوم از اینها یک مبدعی دارن، گیاه غیر حیوانه، هیچ وقت گیاه نمیتوانه حیوان بشه، گیاه گیاهه، حیوان حیوانه، انسان انسانه، پیغمبر هم پیغمبره. هر کدوم یک مبدع خاص خودشون را دارن، هر کدوم از این مبدع ها دارن از اون بالا جذب میکنن اهل عالم خودشون را به سوی خودشون. یعنی هر کدوم از این مبدع ها، مثلا مبدع انسانی، مبدع انسان که عالم نفس باشه، خوندیم که خدای متعال عالم نفس را در این عالم دنیا اماته کرده، یعنی اجزای عالم نفس در این دنیا پخشه. در هر رحم مادری که یک جنینی تشکیل میشه، خلق میشه، این یک انسانی هست که در اینجا داره درست میشه. یک انسان در این جنین مادر داره درست میشه، یعنی هر لحظه، هر روزی چقدر انسان در عالم هر روز داره تشکیل میشه در رحم ها، اینا همه از اهل عالم نفس هست. میفرماد که این عالم نفس داره مردم خودش را که در اینجا اماته هستن هی به سوی خودش دعوت میکنه. مبدع حیوان هی مردم خودش را به سوی خودش دعوت میکنه. مبدع نبات هی مبدع مردم خودش را به سوی خودش دعوت میکنه. پس اون مبدع هایی که در عوالم دهری هستن، اون مبدع های عالی، هر کدوم دارن اهل خودشون را به سوی خودشون جذب میکنن. انسان داره انسانها را به سوی خودش دعوت میکنه، حیوان داره حیوانها را به سوی خودش دعوت میکنه. اما چطور کیفیت داره؟ میخوام کیفیتش را اینجا بزرگوار بهش اشاره میفرمان از رساله به خصوص اشتباق مرحوم آقای همدانی علالله مقامه. میخوام این کیفیت را بفهمیم. میفرماد که پس مبدع، هر مبدعی، مبدع عالی داره اقبل میگه، یعنی بیا اقبال کن، بیا بالا. مبدع عالی داره اقبل میگه. و مواجهتها به شمس فعله المشرقت الحارت الیابست الجذابه. میفرماد که و مواجه شدن آنها با خورشید فعل اشراق کننده گرم خشک جذب کننده. یعنی چه؟ این اصطلاح حکمیه. نار، آتش، گفتیم که دوتا خصوصیت داره. آتش دوتا خصوصیت داره. آتش در این دنیا یک صفت و خصوصیت آتش این هست که گرمه، یک صفت و خصوصیت آتش این هست که خشکه، گرمه و خشکه. آتش کارش چیه؟ طبع آتشی کارش چیه؟ می فرماد در حکمت جامعون، جامعتون للمؤلفات، جامعتون للمؤلفات، مفرقتون للمختلفات، جامعتون للمؤلفات، مفرقتون للمختلفات. آتش کارش اینه، هم جنس ها را با هم جمع میکنه، غیر جنس ها را از اون دور میکنه. دیدید وقتی که سنگ مثلا آهن را در کوره میندازن، سرباره هاش، غیر جنس هاش میاد بالا، مثلا آهن هاش یک جا جمع میشه. پس آتش کارش اینه، آتش کارش این هست هم جنس ها را با هم جمع میکنه، جذب میکنه، غیر هم جنس ها را از اون دور میکنه. اینجا چه میفرماد؟ میفرماد که اهل این عالم دنیا در تحت اون مبدع خودشون وقتی مواجه میشن با خورشید فعل اشراق کننده گرم و خوش، یعنی آتش، با خورشید آتشی، یعنی این که اون مبدع داره اهل خودش را از این عالم دنیا به خودش دعوت میکنه، اعراضش را ازش میندازه، میگه تو خودت بیا، من اعراضت را نمیخوام، تو خودت بیا به سوی بالا. اگر که یک انسان بخواد به مرحله انسانیت برسه، جنین را مثال بزنین، جنین اولش یه جماد، نطفه جماده، بعد شروع میکنه مثل گیاه رشد کردن، میشه گیاه، یک مقدار رشد میکنه، بعد درش قلب تکوان پیدا میکنه، شروع به ضربان زدن میکنه، شروع به حرکات دست و پا میکنه، اینجا میشه حیوان. بعد که متولد میشه بهش خیال تعلق میگیره، فکر تعلق میگیره، عقل تعلق میگیره، میشه انسان. درسته؟ پس اول جماد، بعد گیاه میشه، بعد حیوان میشه، بعد انسان میشه. انسان داره از اون بالا این جنین را به خودش دعوت میکنه. جنین وقتی بخواد بیاد به سوی انسان، باید یکی یکی این عرضها را از خودش بندازه. یعنی وقتی جماد میشه باید مرحله جمادیش را رد بکنه، بشه گیاه. اگر به مرحله جمادی ثابت باشه، رد نکنه، جمادیش را از خودش نندازه، که نمیتوانه به سوی انسان بیاد بالا. باز وقتی گیاه میشه، اگر گیاهیتش را از خودش نندازه، حیوان نشه، نمیتونه که بیاد به سوی انسان. پس باید گیاه بودنش را بندازه، حیوان بودنش را بندازه، تا انسان به این تعلق بگیره. بندازه، نه اینکه رها بکنه، نه اینکه دیده نشه. نه، بعضی جاها فکر میکنن بندازه خل بکنه اعراضش را، یعنی بمیره. نه، نه اینکه بمیره، یعنی اینکه به یک لطافتی برسه که حاکمه در این جنین بشه امروز گیاه، حاکمه در این جنین فردا بشه حیوان، حاکمه در این جنین پس فردا بشه انسان. الان بر این بدن من، بدن شما حاکم انسانه. درش جماد داریم، درش گیاه داریم، درش حیوان داریم، ولی حاکم کیه؟ انسانه. اون اعراض دیگرش را خلع کرد، کنار گذاشت، انسان به این تعلق گرفت. پس می‌فرماد که هر کدوم از این مبدأها خصوصیت آتشی داره، یعنی اهل خودش را دعوت می‌کنه بیا بالا. این جماد من که به مرحله انسان نمی‌رسه. من وقتی اینجا بمیرم، جمادم اینجا دف میشه، مات فات و تمام شد رفت. این جماد من هر سال داره عوض میشه. من روزی، هر کدوممون روزی مثلا یک من داریم غذا میخوریم، 3 کیلو آب و غذا میخوریم. یک سالش را حساب بکنیم، ما سال 1000 کیلو، 1 تن داریم غذا میخوریم، ولی وزنمون ثابت هست. پس ما در طول یک سال چقدر داریم عوض میشیم؟ این جماد هی داره میاد و میره، ولی هیچ وقت انسان نیست. این جماد، جماده داره میاد و میره، ولی انسان هیچ وقت نمیشه. انسان کیه؟ انسان اونی که در این جماد نشسته ثابته، هیچ وقت تغییر نمیکنه، تکان نمیخوره از جای خودش. پس میفرماد که این مبدأها به فعل جذب خودشون هم جنس ها رو بالا میکشن، اعراض را میندازن، میگن ما به اعراض کاری نداریم، اعراض از جنس ما نیست. ها، سوالی که خصوصیت انسانی میفرماد که این مطلبی که الان خوندیم که هر عالی یک مبدأ داره. مبدأ انسان این هستش که یک بار در اصطلاح کونه انسان، انسان یعنی موجودی که بتوانه خیال بکنه، بتوانه فکر بکنه، تفکر بکنه، تعبد بکنه، واهمه داشته باشه. از لحاظ کونی میشه انسان. از لحاظ شرعی انسان به کسی میگن که خیالش، وهمش، فکرش تابع عقلش باشه، نورانی بشه. اگر این انسان، این مشاعر انسانیش تابع عقلش نشه، نورانی نشه، ظلمانی بشه، در کون انسان هست، ولی در مقام شرع به این نمیگن انسان، میگن حیوان. این حیوان با این حیوان فرق میکنه، اون حیوان انسانیه، این حیوان حیوانیه، یعنی حیوان عالم نفسه. از لحاظ شرعی که میگن این دیگه غیر انسانی است. حضرت فرمود نحن ناس، ما انسانیم، و شیعتنا اشباه الناس، شیعیان ما اشباه انسانن، و سایر الناس نسناس، بقیه مردم حیوانن. این انسان و حیوان، انسان حیوان شرعیه، کونی نیست. یک نکته دیگه هم که داره در این مطلب میفرماد هر کدوم از این مبدأ ها عهد خودش را جذب میکنه. یک حکمتی که خدای متعال در این آدم به کار برده در دروس خوندیم، میفرماد که خدای متعال هر مبدعی را، اجزای هر مبدعی را در این آدم در نطفش بیشتر قرار داده. یعنی اگر که بخواد که مثلا انسان اینجا درست بشه، روز اول حضرت آدم را فرمود دیگه، حضرت آدم را که خدا میخواست خلق کنه، چقدر این آسمان ها دور زمین هی چرخید، هی تأثیر کرد، تأثیر کرد، که یک نطفه یک مثلا این بدن آدم علیه السلام اینجا درست بشه، چقدر زمانهای متمادی طی شد. ولی وقتی این بدن آدم علیه السلام اینجا درست شد، دیگه میفرماد غذایی که این بدن میخوره به 3-4 ساعت تبدیل به نطفه انسانی میشه. پس نطفه انسانی هست که درش اجزاء انسان از همه جای آدم بیشتره. نطفه مثلا اسب هست که درش اجزای اسب از همه جای آدم بیشتره. حکمت الهی این هست که وقتی میخواد اسب را اینجا درست بکنه، از نطفه اسب اسب را درست بکنه، از نطفه انسان انسان را درست بکنه. هر کدوم از این عالی ها نطفه شون مخصوص به خودشون هست. میفرماد انبیا علیهم السلام هم نطفه شون از جنس خودشون هست. این اون کسی که پیغمبر میشه به مقام پیغمبری میرسه نطفهش هم فرق میکنه. بزرگان دین علالله مقامهم نطفهشون هم فرق میکنه. پس هر مبدعی که خودش را اینجا اهلش را دعوت میکنه به سوی خودش، اینجور میشه که اهلش در این آدم خاک مرده هست، اهلش در این آدم خاک متفرقه، اهلش را جذب میکنه، دعوت میکنه به سوی خودش. انسان ها اینجا خلق میشن، حیوانات خلق میشن، نباتات خلق میشن و عالی تر از انسان ها که انبیاء علیهم السلام باشن هم خلق میشن. این جمله آخر را بخونم انشاءالله باز بقیه مطالب جلسه آینده باشه. میفرماد که فتت رهو علیها شعلات الامداد فتمازجها و تحلها و تعقدها و تسعد المتابع منها و تزر الاعراض الخاص به محالها غیر القابله لسعود انها فتسعد شیئا بعد شیئا. می فرماد که این مبدأ عالی می اندازه شعله های امدادش را بر این آدم، یعنی مددها داره از اون آدم می رسه. اون آدم اون مبدا میگه آقا هر که هر هم جنس منه بیاد بالا. مبدا میگه یعنی چی؟ یعنی دست تصرف میگه، یعنی امام زمان صلوات الله علیه که مدبر این عالمه، مدبر عوالمه، حضرت داره از عالم انسان صدا میزنه که هر که انسانه من تدبیر انسانی میکنم بره به سوی انسان شدن. هر کی حیوان نطفش حیوانه، این انسان نمیشه، باید تدبیر بشه بره به سوی حیوان شدن. می فرماد که پس مبدأ عالی شعله های مددهاش را می اندازه بر این آدم دنیا، پس اینها را حد و عقد می کنه، ممزوج می کنه، خلاصه به هم می زنه، با هم حل می کنه. در اینجا خوندیم در دروس مبارکه اجزا را اینجا حل می کنه، یعنی اماطه می کنه، عقد می کنه، یعنی احیا می کنه. اینها را هی به هم می زنه، هر مولود خودش را از اینجا استخراج میکنه. میفرماد که متابعش را میکشه بالا، اعراضش را اینجا باقی میگذاره. پس کلیت خلقت اینجور شد. در عالم دنیا تمام مراتب اینجا موجوده، همه اینجا مردن، یعنی انبیاء علیهم السلام در اینجا در عالم دنیا خلاصه اماطه شده بودن، یعنی انبیاء علیهم السلام در همینجا متولد شدن، بزرگان عدالله مقامه هم در همین جا متولد میشن، انسان ها در همین جا متولد شدن، حیوان ها در همین جا متولد میشن. پس هر مبدعی اجزای خودش را در اینجا ریخته بود، دست تصرف، دست تدبیر، هر مبدعی جزء خودش را به سوی خودش بالا میکشه. وقتی جزءش داره به سوی خودش بالا میاد، باید اعراضش را کنار بگذاره، یک امر بدیهیه. یعنی باید حاکم به یک جایی برسه که حاکم اون مبدعی باشه که داره حد نهایی را داره. اگه حد نهاییش انسانه، روز یک روزی میشه گیاه، یک روزی میشه حیوان، روز آخرش به حد انسانیش میرسه. اگر مبدع آخرش پیغمبره، خلاصه یک روزش گیاهه، یک روزش حیوانه، یک روزش انسانه، روز آخرش هم پیغمبر باشه به حدش میرسه، اعراضش را اینجا باقی میگذاره. یک نکته خیلی مهم هست که درست را انشاءالله اینجا به پایان برسانیم، این هست که غیر از محمد و آل محمد علیه السلام تمام مخلوقات از انبیاء علیه السلام، از بزرگان و سایرین، تا وقتی که در این عالم دنیا متولد نشن، تا تعین و شخصیت پیدا نمی کنه. یعنی وقتی در این عالم دنیا متولد میشن، از این عالم دنیا سر بیرون میارن، متعین میشن، شخصیت پیدا میکنن. یعنی قبل از تولدشون در عالم دنیا هیچ وجودی، بروزی، هیچ ذکری در هیچ عالمی ندارن. این حضرت عیسی علیه السلام مطلب خیلی مشکلیه ولی کلیتش آسانه. حضرت عیسی علیه السلام تا قبل از اینکه اینجا متولد بشه حضرت عیسی نبود. برای همین قبل از تولد خودش نمیتوانست جای خاصی ظهور پیدا بکنه. حضرت سلمان اعلی الله مقامه قبل از تولد خودش حضرت سلمان نبود، نمیتوانست در جزء دیگر از زمان قبل از تولدش ظهور پیدا کنه. ولی امیرالمومنین صلوات الله علیه همیشه امیرالمومنین بود. در زمان سلمان امیرالمومنین بود، در زمان موسی بداد موسی رسید، در زمان نوح بداد نوح رسید. امیرالمومنین احتیاج به تعین دنیوی نداره. امیرالمومنین مدبر دنیاست. امیرالمومنین متصرف دنیاست. این 14 نفس مقدس تدبیر کننده و تصرف کننده در دنیا در همه زمان ها بودن. غیر از این 14 نفس مقدس، بقیه موجودات و مولودات باید از اینجا سر بیرون بیارن که متعین بشن. ان شاء الله باز بقیه مطالب باشه جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل